بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام از کسانی امیر المؤمنین خبر میدن در بخش دوم خطبه که خود رو به عنوان عالم، به عنوان معلم به غلط در بین مردم جا انداختن و جا میزنن و مردم رو به گمراهی میکشن، به ضلالت میکشن. خیلی جالبه که حضرت میفرماین اینها اهل علم و اهل دانش نیستن، چون کسی که اهل دانش واقعی و علم واقعی باشه، متدین هم باشه، با تقوا هم باشه، برای خودش و برای دیگران منفعت داره. ولی حضرت می‌فرماید اینا عالم نیستن. اومدن یه سلسله مطالب جهال رو، یه سلسله مسائل مکتب گمراهان رو با هم دیگه قاطی کردن و برای خودشون که فرهنگ درست کردن و با این فرهنگشون دامی ساختن و عباد خدا رو می دوزن، به دام می دوزن، به اسارت می برن. چون یه مقدارم زرنگی دارن، طراحن، نقشه کشن و به تعبیر قرآن مجید مکارن، به تعبیر زین العابدین بنابرای نقل کتاب روزت الواعظین روباه صفتن. گناه اینها همینطور که از فرمایشات امام استفاده میشه، قتل انسانیت انسان هاست که خداوند متعال در قرآن کریم دورنمایی از سنگینی این کار رو در این آیه بیان میکنن. کسی که قتل نفسا به غیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، که همه میدونیم آیات قرآن تأویل هم داره، خود قرآن صراحت به این معنا داره، ولا یعلم تأویله الا الراسخون فی العلم، که ائمه طاهرین علیهم السلام و شخص پیغمبر. امام صادق در تأویل این آیه می‌فرمایند اگر کسی با همین ژست گرفتنها و با همین جا انداختنهای خودش، با این مکروهیله‌ها و با این ژست معلمی گرفتن یک نفر رو گمراه کنه، مثل اینه که کل انسانهای آفریده شده رو گمراه کرده باشه. وزن این گناه چه وزنیه؟ حالا درباره این مدعیان که ما معلمیم و ما راه رو میدونیم و ما همه چی رو بلدیم و به گونه ای هم خودشون رو جا میندازن که همه باید از اینا اخذ بکنن مطالب رو و مسائل رو، درباره چنین مدعیانی که ادعاشون هم همیشه همراه با نفی دیگرانه، با نفی حق، با نفی اسلام، با نفی قرآن، اگر زبانن هم جرأت نفیشو نداشته باشن، در جایی که زندگی میکنن و بدنه اکثریت مردم زندگی دینیه، ولی عملا نفی میکنن که نه آقا سراغ کسی دیگه نرو، سراغ مکتب دیگه نرو، سراغ کتاب دیگه نرو. یعنی در این زمینم از اون انحصار طلبهای خطرناکن و از اون امتیازخواهای خطرناک. اینا نشانه های این گونه افرادیه که حضرت ازشون بحث میکنه، که از آیات قرآن هم صریحا اوصافشون قابل درک، انحصار طلبیشون، امتیاز خواهیشون، که شما در این زمینه آیات احزاب، آیات انفال، آیات سوره مبارکه توبه رو میتونید ببینید، دقت در اون آیات اوصاف اینها رو نشون میده. حالا در این زمینه هم روایاتی وارد شده، کسی که مدعی مقامیه، مثل همینا که مدعی مقام علمن، با نفی دیگران، مدعی مقام راهن با نفی راه دیگران. روایت عجیبی رو در کافی نقل میکنه کلینی از امام باقر، کافی چاپ شده با کتب دیگر، کتب اربعه، یه جا همه رو در دو جلد قطور چاپ کردن، که ابتدا کل کافی من لا یحضر و تهذیب و استبصار، این کافی صفحه 90 سورت ابن کلیب یا کلیب، من ضبطشو نتونستم ببینم، کلیب کلیب، عن ابی جعفر قال قلت له قول الله عز و جل، این آیه رو پرسیدم از حضرت، و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسودتن، اینا با سیاهی چهره در قیامت نشون دارن. سوره زمر آیه 60 قال، حضرت در توضیح این آیه به من فرمودن، من قال اینی امامون، بدون دلیل، بدون حجت، بدون علم ادعای پیشوایی بکنه و به مردم بگه که دنبال من را بیفتین، دنبال فکر من را بیفتین، دنبال منش من را بیفتین، همه چی رو از من بخواین. یه مرتبه اینا خیلی کار شیطانی عجیبی دارن که تمام علمای 15 قرن مکتب اهل بیتو میکوبن. چهره های معروف این مدرسه رو تو نوشته هاشون، تو سخنرانی هاشون لجن مال میکنن. البته اینا استقلالی هم ندارن، اینو من بهتون عرض بکنم. من در این زمینه کتابای فراوونی رو خوندم که دانشمندان اسلامی در کشورهای عربی نوشتن یا در ایران. این کتابی که تحت عنوان نهضت امام خمینی 3 جلدش تا حالا در اومده، شما مخصوصا 200-240 صفحه جلد اولشو با مدارک ببینید که این روشن فکران مدعی علم که ضدیت کامل با قم داشتن، با نجف داشتن، با مشهد داشتن، با مرجعیت داشتن و چهره های معروفی رو به اسم میکوبیدن. شیخ بهایی رو، مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف رو، این گونه افراد مدعی تربیت شدگان در دامان روشن فکران فراماسیونری غرب بودن که خود معلمان اینها تعدادشون، حالا همشونو نمیشه گفت، ولی تعدادشون از صهیونیزم های معروفن که خود این حزب از اینان به عنوان عالم برای اثرگذاری در جهان بهره برداری کامل می‌کردند. این آقایی که جدیداً در این 7-8 سال به انکار خیلی چیزا برخاست که حوزن هم در دروس فلسفه هم به صورت کتبی گاهی جوابش رو داد، به خصوص جواب اون رساله قبض و بست شریعتش رو. خود این سالها در انگلستان سر سفره پوپر این چهره‌ای که صهیونیسم معروفش کرد و خودشم یهودیه نشسته بود و از اونجا تغذیه شده و یکی دوتشون در فرانسه اساتید بالای یهودی داشتن، اونجا تغذیه شدن. اصلا اینا مدعی سازن، یعنی این مکتب در اروپا و در امریکا از همه کشورها به آسانی مغزای فعال رو قبول میکنه، خرجشونم میکنه، تغذیهشونم میکنه، بادشونم میکنه و بعد میفرسه در بین ملت ها، نه فقط در بین ملت های اسلامی، کلن اینا برای جمع کردن سفره حق در همه جای جهان در فعالیتن. یه دکتر بسیار مهمی که فکر میکنم مصریه به نام دکتر بهی، یه کتاب بسیار با بنیانی داره به نام فکر میکنم المستشرقون. خیلی وقت پیش من این کتابو گرفتم، اگر این کتابو بخونید اون وقت متوجه میشین که در روزگار ما در حدود 200 سال که ادارات مستشرقین در اروپا به خصوص در انگلستان اصلا کارشون مدعی سازه، جهل جهال که خودشونن و زلالت زلال رو که خودشونن و امیر المؤمنین می فرمد اینا رو رنگ علمی بهش می زنن و به خورد اینا می دن. در سه بخش جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد. شما الان به دانشگاه‌های جهان مراجعه بکنید می‌بینید تو رشته روانشناسی همه رو بردن تحت اشراف فروید یهودی، در مسئله اقتصاد همه رو بردن تحت افکار دورکایم یهودی، که این دو نفر فوق‌العاده آدمای خطرناکی بودن. در بخش جامعه شناسی هم همینطور، اینا تحت تأثیر ماسیونون در فرانسه و بعضی از جامعه شناسان دیگر هستند، امثال هگل و لنین و استالین، و در کشور ما در 40-50 سال قبل دکتر ارانی و دکتر یزدی که هر دو هم از بین رفتن، و احسان طبری، اینا در بخشی که نافی کامل دین بودن و آقای سروش و امثال او که یه مقدار رنگ دینی رو حفظ کرده بودن برای نفوذ بیشتر، اینا سر اون سفره‌ها تغذیه شدند و تعلیم شدند. همون جهل جهال غربی و زلالت زلال غربی، و بعد هر کدوم مدعی شدند و بیشترین سرمایه گذاری رو در این زمینه انگلستان کرد که حدود 200 سال پیش 3 نفر رو در 3 مرکز مهم جهان کاشت. در عربستان محمد ابن عبدالوهاب رو که کاملا در ارتباط با وزارت خارجه بریتانیا بوده کارش، شما رساله همفر انگلیسی رو بخونید، چون اونا هر 30-50 سال یه بار تمام پرونده های محرمانشون رو چاپ میکنن بیرون میدن. همفر خودش سازنده محمد ابن عبدالوهاب بود در منطقه عرب. سفارت انگلیس و روس در ایران پرورنده علی محمد باب بودن همزمان با محمد ابن عبدالوهاب، و در منطقه گسترده هند احمد قادیانی، که قادیانی رو به شکلی جا انداختن که در میان میلیون ها نفر مسلمان سنی حرفش به وزن وحی خریدار داشت. فتواهای احمد قادیانی رو در رساله‌اش ببینید، یه فتوا که خیلی روش اصرار کرد و واقعا چرخ انقلاب هندو کند کرد، این بود که جنگ با انگلستان از اعظم محرمات، و هر کی با انگلیس وارد جنگ بشه فردای قیامت نجات نداره. اول جاش انداختن توده مردم بیچاره صاف دل، اون هیکل و اون قیافه و اون امامه و اون ریش و اصلا اگر عکس احمد قادیانی رو ببینید خودتونم مسحور اون قیافه میشین، با اون شکل زاهدانه و اون زندگی. بعد علی محمد باب در ایران که چه شورش عظیمی در این مملکت برپا کردن و چه جانهایی رو به باد دادن و چه آخوندهایی رو گول زدن و اینا، خب الان میبینید بهائیت مأمور صهیونیسم بین المللی و نهایتاً اساتیدشون سر از عکا در اسرائیل در آوردن و همونجا هم براشون قبر ساختن. میلیون ها دلار خرج قبر او کردن و الان هم همکار با صهیونیسمن. اینا کم مردم رو گول نزدن، کم مردم رو فریب ندادن. مجموع کتابای بهائی‌ها رو بخونید، همین جهل جهال و زلالت زلال که امیر المؤمنین میفرمد اینا رو فراهم کردن و خودشونو به عنوان عالم و راهنما و پیشوا جا انداختن. حالا گناهشون رو که عنایت فرمودید در آیه چقدر سنگینه و پناه به خدا، اینا خیلی از مأمورانشون رو از همین حوزه ها جلب کردن. شما مبلغین روزگار اول بهائیت رو اگر ببینید میبینید از حوزه ها گرفتن. ملا محمد علی زنجانی آدم بی سوادی نبود، ولی اینا او رو انتخاب کردن. داستان زنجان رو اگر بخوانید که صدها نفر در جنگ این آدم با ملت اسلام و با ملت ایران کشته شدن. آواره عبدالحسین، این خودش یه طلبه بود و یه روحانی بود که در رأس مبلغین بهائیت قرار گرفت. میرزا ابوالفضل گلپایگانی صاحب کتاب فرائد که از مهمترین کتب بهائیان، من خوندم این کتابو، در مصرم مرد. شما کتابشو ببینید چه ظاهر آراسته‌ای داره که بهائی‌ها مثل قرآنی که ما بهشته که داریم، اونا به فرائد میرزا ابوالفضل تکیه دارن. کاملا حرف امیرالمؤمنین رو تو کتابای اینا میتونید لمس بکنید که مقداری از جهل جهال و زلالت زلال رو با هم دیگه قاطی کردن و با این تنابها دام درست کردن. نمیتونی من بگیم موفق نبودن، میلیون ها نفر رو احمد قادیانی دنبال خودش کشید و از اسلام بیرون آورد و یه اسلام انگلیسی در یه بدنه عظیم هند حاکم کرد. محمد ابن عبدالوهاب هم که الان مریداشو میبینید در افغانستان، در عراق چه جنایاتی دارن میکنن. این عبدالمالک ریگی یه وهابیه، حالا در عراق چقدر بیگناه و اینا کشتن. یه دینی که شما جرأت ندارید مقابل مأموری که ساخت محمد ابن عبدالوهابه به پیغمبر اکرم کنار زریش سلام بدین، بفهمه میخواین سلام بکنین، میگه مات محمد. اصلا اینا برای نابودی دین و برای مرگ دین دارن کار میکنن. اما چه سینه عالمان عربستان و لیس به عالم سپر میکنن، چه سینه بعضی از علمای مصر سپر میکنن و لیس به عالم، همشون هم میگن ما درست میگیم، بیاین دنبال ما. ما پیشوا هستیم. قال، خیلی روایت مهمی در توضیح این آیه. اینایی رو که من عرض کردم محصول 40 سال مطالعه کردنم. تمام اینا رو من خوب میشناسم، هم به وجود آمدنشون و هم علل بقایشون و هم جنایاتی که کردند، تمام اینا رو من خوندم و میدونم. رساله همفعل رو کامل من خوندم، اون کتاب دکتر محمد بهی رو که واقعا به هر آخوند شیعه واجبه بخونه که این مدعیان ضلالت رو بشناسه. و اینا الان به خصوص سایت در اختیار دارن، من با تحقیقاتی که داشتم الان بهائیت شبانه روز با 2000 سایت داره علیه قرآن، علیه شیعه. دیگه جوانای تو دهاتام به این مکتبا راحت دسترسی دارن. ما یه مقدار مطالعات جنبی قوی برای دشمن شناسی لازم داریم، آگاهی به قرآن و نهج البلاغه لازم داریم که وقتی میریم تبلیغ بتونیم این بچه ها رو، این دخترها رو، این جوان ها رو اگه اسیر این مدعیان شدن نجات بدیم، اگه هنو اسیر نشدن بیدارشون بکنیم اسیر نشن. خیلی کار ما آخوندا سنگینه، خیلی. قال، امام باقر می فرد. من قال اینی امام و لیس به امام، همونی که حضرت فرمود من تسمى عالما و لیس به. کسی که بگه منم، از من بگیرین و این کاره نباشه، این مصداق این آیه است. قلت و انکان علویان، یعنی اگه تو شیعه هم یه نفر این ادعا رو کرد جز افرادیه که وجوههم مسودتن، کذبوا علی الله. کذبوا علی الله یعنی کاملا داره به مردم میگه سراغ آخون نرو، سراغ مرجع نرو، سراغ قرآن نرو، اینا قدیمی شده، الان دنیا دنیای دیگه یه. بی ببین ما چی میگیم، اینا تکذیب علالله. و این کان علوی هم، قال و این کان علوی هم، قلتو و این کانم این ولد علی ابن ابی طالب، اگه یه چنین مدعی خطرناکی از فرزندان امیرالمؤمنین باشه. قال و این کان، مثل سید علی محمد باب، مثل کسروی. اگر ما گیر افراد کوتاه فکر نیفتیم که یه وقت رو منبر بگن هر کی سیده قیامت اهل نجات، آخه هر کی رو از کجا میاد؟ یه مقدار قرآن رو دقت کن، یه مقدار این روایات رو ببین. یعنی سید علی محمد با فقط به خاطر اینکه سیده یا کسروی، این شخص بسیار بسیار کثیف از نظر روحی که مدعی پاک دینی شد در کشور، و سالی یه بار مریداشو جمع میکرد، یکی از مریداش علی اکبر حکمی قومی بود که کتاب اسرار 1000 ساله رو نوشت، از اول تا آخر فحش داد به قرآن و به ائمه و به احکام الهی و حضرت امام. اون وقت که 32 سالشون بود کشف الاسرار و علیه این رساله علی اکبر حکمی نوشتن. این علی اکبر حکمی آخونزاده بود، پدرش در قم فلسفه میگفت. کسروی خودش در تبریز یه پیشنماز موفق بود، روحانی بود که بعد ریشتراش و کرواتی و جزء عوامل رضاخان و انگلستان شد. شما یه وقت تبریز رفتید و موزه تبریز رو مشاهده بکنید، کسروی رو در لباس آخوندی عکسش رو زدن در اونجا. اهل محراب بود و اهل منبر بود و بعد اومد این جنایت رو با انگشت انگلیس انجام داد، پاک دینی ساخت. هر سالم مریداشو جمع میکرد در یه فصل زمستان که بخاری پر آتیش بود، جلوی اینا قرآن و مفاتیح و دیوان حافظ و دیوان سنایی و دیوان سعدی و زاد المعاد مجلسی رو میریخت تو بخاری و میشستن کف میزدن و شربت میخوردن تا کل قرآن بسوزه، مفاتیح بسوزه. یعنی از حوزه ها اینا خیلی مأمور انتخاب کردن. اینکه اخلاق در حوزه ها باید به عنوان یه درس واجب تلقی بشه که به طلبه مسئولیت بده، یه وقت به خاطر مشکلات مالی تو دام نیفته، یه وقت بادش نکنن تو دام نیفته، یه وقت علمش نکنن تو دام نیفته. اخلاق، تقوا انسان رو از همه این مسائل حفظ میکنه. خب حضرت باقر بدون رودرواسی فرمودن بله، و این کان من ولد علی ابن ابی طالب، مگه ابی لهب سید نی؟ اگر سیدی رو ما از هاشم بدونیم چنان که در فقه امام همینه، در شرح لمعم همین نظر رو دادن، دیگرانم همین نظر رو دادن. خب ابو لهب یه سید واقعی، ولی خداوند به خاطر سیادتش مسلومیت به او داده. باز کتاب شریف کافی صفحه 10 کافی که یه جا با کتب اربعه چاپ شده. البته در کافی‌های معمولی در باب حجت میتونید ببینید. عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال لی ابو عبدالله، امام صادق منو نصیحت کرد. چون عبدالرحمن ابن حجاج خب شاگرد امام بود و کلاس امام رو دیده بود و یه مقدار تحصیل علم کرده بود. ایاک و خصلتین، ایاک به معنای حذره، یعنی تو رو برحذر می‌دارم، تو رو می‌ترسونم از دو خصلت. ففیه ما حلک من حلک، هر کی در این دو خصلت افتاد هلاک شد، هر کی هلاک شد هلاکتش تو این دو خصلت بود. لا اله الا الله. روزگار ما اینجور آدم ها چقدر زیادن، حتی به خانواده هم کشیده شده. یعنی توی خانواده یه وقت یه مسئله شرعی مطرح میشه، یکی از اونجا یه سرفهی میکنه و سینه سفر میکنه، میگه نه به نظر من باید این جور باشه. تو کی هستی؟ به نظر من یه خصلت اینه عبدالرحمن، ایاک ان تفد ناس به رأیک، این که بدون علم دین، بدون آگاهی به قرآن، بدون آگاهی به روایات، بدون یک اجتهاد پخته رأی نده در امور دین، رأی به مردم نده. ایاک ان تفت ناس به رأیک. من یه بار یه مسئله شرعی میخواستم از مرحوم آیت الله لزما گلپایگانی بپرسم، رفتم خدمتشون، خیلی هم به من محبت داشتن. ایشون بود رو تخت نشسته بود و آیت الله صافی، ایشون که الان درگونه، من بودم و آیه صافی و خود مرحوم آیت الله لزما گلپایگانی. خب ایشون میدونید 90 سال گوتور در فقه بود، واقعا فقیه بود. عرض کردم نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ برای خود من خیلی درس. خب یه آدمی که 70 سال درس داده، یه رسائل خورده، مکاسب و خورده، کفایه رو خورده، وسیله سید و خورده، عروه رو خورده، یه مقدار فکر، گفت نمیدونم. این خیلی ادبه، خیلی. یعنی حالا حساب نکرد من اون وقت بود که تو اون 8 نمره تک مرجع شده بودیشون، گفتن نمیدونم. حالا فکر کنه من برای یه واعظ مملکت بگم نمیدونم، این خیلی افده. نه، این ادبه، این دینه، این تقواست، این تواضعه. کسی که پیش حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اخلاق دیده، هیچ ترفندی او رو نمیتونه به دام بندازه. بعد رو کردن با آقای صافی، گفتن که زحمت بکشین فلان کتاب رو بیارین، فلان بابشو نگاه بکنید، ببینیم فقیه بزرگ شیعه، حالا خودش فقیه بزرگ بود، اما فرمودن ببینیم فقیه بزرگ شیعه مرحوم عاصم کاظم نظرش در این مسئله چیه. تا اون برای من خونده نشه و روشن نشه من نمیتونم جواب بدم. یه 20 دقیقه شاید طول کشید که اون مسئله اومد و بحث شد و بعد آقای گلپایگانی بهشون فرمودن شما نظرتون چی؟ ایشون فرمودن شما نظر بدین، چون ایشون نظر شما رو میخوان. لا تفت ناس به رأیک، او تو دین به ما لا تعلم، پایمنده به چیزی که علم بهش نداری نشو. درجا نگاره درسته که نمیدونی، حقیقت برات روشن نیست، واقعیت برات معلوم نیست، پایبند نشو. شما الان ببینید چقدر مطالب غیر واقع تو این 10-20 ساله هی پخش شده، هی مردم اعم از آخوند و اداری و بازاری و کوچه‌ای قبول کردن و بعد دروغ از آب در اومده. پایبند به ما لا تعلم نشو. این دو خصلت. جملات بعد جملات عجیبیه که در جمله اولش حضرت می‌فرماید اینا تو بدنهای مذهبی که قرار می‌گیرن، این مدعیان حمل الکتاب علی آرائه و عطف الحق علی احوائه، یؤمن الناس من العزائم و یهون و کبیرن جرائم. جنایت اینا اینه که مأمورن با شکستن عظمت حقایق در ذهن مردم، گناه رو، جرم رو، معصیت رو بر مردم آسون بکنن، سفره فساد و بر خدمت به اربابانشون در همه جای زندگی مردم بگسترانن. Oh.